سلام، جادی هم میریم فصل 40 کتاب برای پیروزی. خوشحالیم که وارد 40 شدیم. 50-60 همون میشه، در واقع بیشترش رفتیم جلو و فصلهای کوتاهی هم داریم پیش رو. این فصل هم کوتاهه و بسیار به نظرم فصل مهمیه شنیدنش. این کتاب در مورد بازی ها هستش، اقتصاد داخل بازی ها هستش، اتحادیه ها، تلاش مردم برای گرفتن حقشون، سرکوب حکومتی روی ارتباطات مردم و خیلی چیزهای دیگه. بسیار نزدیک به اتفاقاتی که ما داریم تجربهش میکنیم، هرچند که ما تو ایران دائما اتفاقات جدید اتفاق میفته، جنگ اتفاق میفته، تو این کتاب جنگ نداریم به این معنا. اما هر بخش کتاب تقدیم کردیم به یک گروهی، این بخش رو تقدیم میکنم به هر کسی که در این وقت در این سالهای زندگیش سعی کرده بود پولی جمع کنه تا کاری بکنه و الان نگاه میکنه که چجوری اون پول به هیچی تبدیل میشه، حتی اگر دلار خریده بودیم و طلا خریده بود، چه برسه به کسی که ریال داشت. من 100 میلیون داشتم نمیدونم چه سالی و فکر میکردم باهاش خونه بخرم، نخریدم، فکر کردم میمونه تو بانک چیزی میشه. الان باهاش گوشی هم نمیتونم بخرم و منتظرم یک روزی بشه که با یه دوستم یا تنهایی بتونم برم باهاش پیتزا بخورم. این بخش بسیار به نظرم بخش مهمیه، کاملا مستقل از بقیه رمان، بسیار هم در هم تنیده است با بقیه رمان. داریم به اقتصاد بازی ها نگاه میکنیم و گاهگداری یک تلنگری داریم به یک مفهوم عمیق اقتصادی. این بخشو گوش کنین، بفهمین تو بازی چه خبره، بفهمین تو زندگیمون چه خبره و بفهمین تو ایران چرا وضع ما اینه. بسیار کوتاه. سطح دریا اصطلاحی است که به میانگین سطح همه اقیانوس‌های جهان اشاره می‌کند. دنیا را مثل لگن بیمارستانی قولاسایی تصور کنید که تا نیمه از آب پر شده. یه لگنی با یه قنبلی. می‌توانید روی یک بخش از سطحش فوت کنید و موج‌های کوچکی درست کنید که تاجشان از بقیه آب بالاتر است. می‌توانید لگن را از این طرف به آن طرف کج کنید و باعث شوید آب شلپ شلپ کند و در یک سر از سر دیگر بالاتر برود. اما در مجموع آن آب یک سطح واحد دارد. اگر هم اینجوری کنیم میانگین ثابت میمونه. ارتفاع سطحی که به آسانی میتوانید تشخیصش بدهید. اقیانوس هم همینطورند. گرچه جزر و مد ممکن است آب را از یک لبه دریا به لبه دیگر بکشند، اما در نهایت فقط یک دریای بزرگ وجود دارد، یک توده آب واحد و پیوسته، شبیه یک پازل بزرگ که دور همه قاره ها پیچیده شده. گرچه طوفان ها ممکن است اینجا و آنجا موج ها را بالا بیاورند، در پایان فقط مقدار مشخصی آب در اقیانوس است و کمابیش به ارتفاعی میرسد که توافق بر سرش آسان است. سطح دریا. پول هم همینطور است. در جهان فقط مقدار مشخصی ارزش وجود دارد، فقط مقدار مشخصی چیز برای خریدن. اگر همه پول جهان را داشتی، می توانستی آن را با همه چیزهای روی زمین عوض کنی. دست کم همه چیزهایی که برای فروش هستند. واقعا مهم نیست پول به دلار باشد یا سکه طلا یا قارچ یا رینگت یا یورو یا ین. رینگت پول مالزیه. همه را با هم جمع کن و چیزی که داری اقیانوس است. همه اینا با هم وصل، چیزی که شبیه همان سطح دریاست. پس اگر کسی ناگهان مقدار خیلی بیشتری پول چاپ کند چه می شود؟ اگر فقط مقدار پول در گردش را دو برابر کنی چه اتفاقی می افتد؟ آیا دریاهای پولی بالا می آیند و خشکی را غرق می کنند؟ نه. چاپ پول بیشتر پول بیشتری نمی سازد. چاپ پول بیشتر مثل این است که اقیانوس را به جای گالون با لیتر اندازه بگیری. تبدیل 343 کوینتیلیون گالون اقیانوس به 1.6 سکستیلیون لیتر، حالا تقریبا آب بیشتری به تو نمیدهد. گالون و لیتر اندازه های آبند، نه خود آب. و دلارها اندازه های ارزشند، نه خود ارزش. تو جهان یه ارزشی وجود داره و یه مقداری پول وجود داره. اینها با هم برابرن به هر حال. حالا اینو میتونیم تو ایران هم ببینیم. تو ایران یه مقداری پول چاپ شده، یه مقداری هم ارزش وجود داره. اینا رو میتونیم با هم جابجاش کنیم. اگر مقدار ارز در گردش رو دو برابر کنی، قیمت همه چیز روی زمین رو دو برابر کرده ای. مقدار چیزها ثابت است. مقدار عرض ثابت نیست. به این میگویند تورم و میتواند بسیار بیرحم باشد. فرض کن دیکتاتور یک جمهوری پیزوری هستی. دهه ها جیب هایت را به خرج مردم پر کرده ای. از همه تا مغز استخوان مالیات گرفته ای. یا نفت و فروختی گذاشتی تو جیبت. آن را اختلاس کرده ای و به حساب بانکی مخفی برونمرزیت در هندوراس ریخته ای. بالاخره آنقدر ثروت از کشور بیرون برده ای که مردم آمادند کفش هایشان را بخورند. شروع می کنند به عصبانی شدن از تو. در حالت عادی فقط سربازهایت را میفرستادی تا از چند صد مخالف عبرت بسازند و بقایای دل به همزن و تکه تکه شدهشان را در قبرهای کم عمق کنار جاده رها کنند. واقعا اشک جوش شدم جمع میشه برای ما چقدر این واقعیه. به عنوان راهی برای آگاه کردن رعایای وفادارت به این که اگر این کارها را ادامه بدهند به تو اعتراض کنند چه چیزی در انتظارشان است. اما سربازها حتی سادیست های واقعا عقب مانده رایگان کار نمی کنند. پول می خواهند. و اگر همه پول کشور را بیرون کشیده ای و در حساب بانکیت گذاشته ای باید چیزی داشته باشی که با آن حقوقشان را بدهی. حالا چه برسه به این که بخواهی تو کشوری دیگه هم حقوق بدید. مشکلی نیست. تو دیکتاتوری. فقط به وزارت خزانه داری زنگ می زنی و دستور می دهی چند تریلیون دوکات یا گواهی طلا یا واهونی یا هر اسمی که رویت پولت گذاشته ای چاپ کنن. زنگ میزنی ما رو تومن بیشتری میخواییم انقدر پول چاپ کنید و شروع کن به پرداخت حقوق نیروها. توی کشورهای که دیگه اصلا نیازی نیست چاپ هم بکنید. توی دیتابیس رو عوض میکنید میگین اوکی از حالا انقدر پول بیشتر هر روز 50,000 تومن در ماه اضافه کن و بعد مراحل بعدیش. یه دیکتاتور هستین زنگ میزنی وزارت خزانه داری هر پولی که داری پرت کن اسمش واهونیه میگی بیشتر چاپ کنن و شروع کن به پرداخت حقوق نیروها. کار میکنند برای مدتی. سربازها پولشان را میبرند شهر و با آن نوشیدنی و لباسهای شیک و غذاهای مفصل میخرند. آن را برای خانواده هایشان میفرستند و خانواده ها با آن الوار، کاشی، فولاد و سیمان میخرند تا خانه هایشان را بهتر کنند. یا ابزار کشاورزی میخرند و پول کارگرهای روزمزد را میدن تا کمکشان کنند محصول بعدی را بالا بیاورند. اما همین که مقدار پول در گردش زیاد میشود کم کم ارزشش پایین میآید. تو ایران یه مقداری ارزش داریم، یه مقداری پول داریم. اینا با هم برابرن. اگه پول بیشتری چاپ کنین، ارزش پولتون در واقع قیمت پایین، چون در نهایت باید برای این برابر باشه. بار قیمت نوشیدنی هایش را بالا میبرد چون صاحبخانه اجاره را بالا برده. صاحبخانه اجاره را بالا برده چون هزینه غذا دادن به خانواده‌اش بالا رفته. چون کشاورز حاضر نیست محصولش را به قیمت‌های قدیمی بفروشد. چون برای گازوئیل تراکتور 2 برابر و برای آب 3 برابر پول می‌دهد. و بعد سربازها در کاخ دیکتاتور پیدایشان می‌شود. با سرنیزه و اگر لازم باشد به روشنی توضیح می‌دهند که چرا دستمزدهای قدیمی‌شان دیگر کافی نیست. مشکلی نیست. فقط به خزانه‌داری زنگ بزن و 1 تریلیون واهونی دیگر سفارش بده یا هر پولی که داری و تماشا کن که این چرخه دوباره به حرکت می افتد. به این میگوین تورم و نشئگی ارزان شکر دولت هاست. شکر که میخورین یه هایی با آدم دست میده، خیلی ارزونه، خیلی راحته، احساس خوبی بهتون دست میده، ولی خیلی خوب نیست. مثل دانش آموزی که برای شب امتحان نوشیدنی انرژیزا را یکی پس از دیگری سر میکشد. یک دولت فقط تا مدتی میتواند پول چاپ کند پیش از آن که مجبور شود بهایش را بدهد. آن هم منظره قشنگی نیست. خانواده‌ای که تمام عمرشان با دقت برای دوران بازنشستگی پسنداز کرده‌اند ناگهان می‌بینند اندوخته مرتبشان حتی خرج یک شام بیرون را هم نمی‌دهد. من منتظرم 100 میلیونم باهاش بشه یه پیتزا خورد. هر ریال پسنداز در چشم به هم زدنی محو می‌شود و ناگهان به سربازهای خیلی بیشتری سر کار نیاز داری تا نگذارند رعایای وفادارت مثل ماهی شکمت را بدرند و از بلندترین دودکش کاخ خودت آویزانت کنند. اگر دیکتاتوری خیلی پر رو باشی یک قدم هم جلوتر می روی. همه پسندازهای بانکی را که به پول واقعی یورو یا دلار یا ین نگهداری می شوند برمی داری و با نرخ تبدیل امروز به واهونی تبدیل می کنی. از همه آن پول واقعی استفاده کن تا یکی دو روز دیگر حقوق ارتش را بدهی. اما بهتر است آنقدر کنار گذاشته باشی که بلیت هواپیما به جای بسیار بسیار دور را هم بخری. اگر فکر میکنی تورم ترسناک است، تورم منفی را امتحان کن. وقتی مردم فقیرتر میشوند، وقتی پول کمتر و کمتری در گردش است، ارزش پول بالا میرود، چون میتونی پولا رو جمع کنی با اون یورویی که داشتی. این خبر خوبی برای پسنداز کننده هاست. واهونی که پارسال در بانک گذاشته ای امسال دو برابر میارزد. اما برای همه بقیه خبر بد است. فقط یک احمق در دوران تورم منفی پول قرض میگیرد، چون واهونی که امروز قرض میگیری سال بعد وقتی پسش میدهی دو برابر ارزش خواهد داشت. تورم منفی نابرابر هم هست. هزینه قضا ممکن است به خاطر کود تازه‌ای که شگفت انگیز است بسیار سقوط کند، چون خیلی بیشتر میتونی قضا تولید کنی، یعنی میتوانی با هر واهونی دو برابر هویج بخری. اما این یعنی کشاورزها فقط نصف قبل درآمد دارند، ولی برای تلویزیون کابلی باید نصف قبل حق اشتراک بدهند، چون دیگه پول ندارند. پس این میشه و. اما هزینه های شرکت کابل که پایین نیامده، پس پرداخت کمتر یعنی سود کمتر. شرکت ها شروع میکنن ورشکست شدن، کسب و کارها شروع میکنن به ورشکست کنن، یعنی آدم های بیشتری پول کمتری دارن و همین قیمت ها را پایین و پایین تر میارند، چون شما دیگه نمیتونید بخرینش، چون مجبورن قیمت ها رو هی بیارن پایین، ولی در واقع تولیده که داره میاد پایین. حالا ما تو ایران یک رکود تکبرومی عجیبی داریم که در واقع همزمان که داره میره بالا دارن ورشکست میشن. طولی نمیکشد که هیچ کس از پس ساختن یا خریدن هیچ چیز بر نمی آید. به عبارت دیگر، مقدار پول در گردش مسئله مهم است. در تئوری این مقدار با دقت توسط اقتصاددانهای باهوش و باسواد زیر نظر گرفته می شود. اما در عمل همه پول جهان در یک حوضچه بزرگ گردان و چرخان است. دلارها و دوکاتها و واهونیها و یوروها بی حساب و کتاب با هم قاطی شدند. به همین خاطر که الان شما اگه یورو ریال ببرین خیلی از کشورها دیگه فکر کنم هیچ کشوری ریال ایران رو نمیتونین چنجش کنین با یه پول واقعی، چون که ایده اینه که این پول رو ما قبول نداریم انقدر که بی ارزشه. دلارها، دوکاتها و واهونیها و یوروها بی حساب و کتاب با هم قاطی شدند. و وقتی یک دولت سراغ دستگاه چاپ میرود و شروع میکند عدل عدل اسکناس بیرون دادن، همه نشگی شکر میگیرند. این کتاب حرفش اینه که ریال ما رو ول کنید، که اولش به ریال بود ولی واقعا ریال ما قاطی نشده با پولای دیگه جهان. شما 10 میلیون تومان ریال بذارین تو جیبتون نمیتونین به هیچ کشوری سفر کنین بهش بدین، یک دلار هم بهتون بده یا یک یورو هم بهتون بده یا یک ین هم بهتون بده یا یک چی بود ترکیه فیلان هم بهتون بده. میتونین پول تو ایرانتون رو بدین، چون یکی هم هست تو ایران که نیاز داره پولش رو عوض کنه و برعکس، ولی نمیتونین پول واقعیتون رو به کسی بدین. این داره میگه که حتی پولهایی که به نظر ما قوی میان هم با هم دیگه قاطی شدن و یکیشون که تورم ایجاد میکنه به ضرر بقیهشون میشه. وقتی چین بیشتر چاپ میکنه، در نهایت کانادا، آمریکا، آلمان و غیره هم پولشون ضعیفتر میشه، چون ارزشه و میزان پوله هست و این پولا با هم قابل چینجن. وقتی یک دولت سراغ چاپ میرود و شروع میکند عدل عدل اسکناس بیرون دادن، همه نشگی شکر میگیرن. یه های خیلی راحتی و همه شروع میکنن به ضرر کردن. و وقتی اوضاع سقوط میکند و پس اندازهای مردم دود میشود، مارپیچ مرگ کاهش قیمتها به کار میافتد و قیمتها فرو میروند و شرکتهای بیشتری ورشکست میشوند و دولتها بر میگردند سراغ دستگاه چاپ و میدونید دوباره چی میشه. پس در عمل این موتور بزرگ که تعیین میکند چقدر غذا کشت شود، آیا مجبوری کلیه هایت را بفروشی تا خانواده ات را سیر کنی، آیا کارخانه پایین جاده زپلین میسازد، یه جور بالون جنگی بود، غیر جنگیش هم بود، آیا رستوران سر نبش میتواند پول دانه قهوه را بدهد، همه این چیزهای مهم کاملا بدون صاحب موندن. تو تئوری اقتصاددانی بالاش هست که همه اینا رو پلان میکنه و یه دفتر دستکی، ولی وقتی پخش میشه تو همه کشورها، کشورها با هم وصل میشن، ضررهاشون رو هم دیگه میبینن و هر کس میگه خب پس منم چاپ کنم و توی لوپی میافتی و در واقع بی صاحب مونده. این اقتصاد قطاری است از کنترل خارج. رانندهش مرده روی اهرم کنترل. مسافرها برای جان عزیزشان به صندلی‌ها چسبیدند، در حالی که دارایی‌هایشان از واگن باری و پنجره‌ها بیرون می‌ریزد و هر پیچ ریل تهدیدی برای اینکه قطار کاملا از خط خارج شود. تعداد کمی آدم در عقب قطار هستند که با حرارت بحث می کنند قطار کی از ریل خارج خواهد شد و آیا راننده واقعا مرده است و آیا می شود قطار را با این که همه آرام بگیرند و طوری رفتار کنند انگار همه چیز رو به راه است کند تر کرد؟ این آدم ها اقتصاددان ها هستند و بعضی از مسافرهای درجه یک پول خیلی خوبی به آنها می دهند تا پیش بینی کنند آیا قطار حالش خوب است یا نه و باید به کدام طرف واگن خم شوند تا در پیچ بعدی کلاهایشان از سرشان نیفتد. بقیه آدم ها حتی متوجه این گروه هم نیستند. اگر تا اینجا گوش دادین یا می دونستین تو ایران چه خبره یا الان می دونین چه خبره و توی اسکیلی تو همه دنیا با من باشین واسه بخش بعد.